بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاف التحية والثناء. بهم نتبلى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. بحث در تهذیب روح و اخلاق از نظر قرآن کریم، چون تخلق به اخلاق الهی سیر درونی را همراه دارد و سیر و سلوک مراحلی دارد از ابتدا و وسط و انتها، قهرن مراحل سیر و سلوک باید در بحث تهذیب روح بازگو بشد. یکی از اون مراحلی که محقق طوسی رضوان الله علیه همانند دیگر نویسندگان فن اخلاق مطرح کرده ام با استنباط از آیات و روایات، جریان خوف و رجاس از یک سمت، جریان صبر و جزع است از سمت دیگر و جریان شکر نعمت و کفر است از سمت دیگر. اون چه که مسیر است و مرحله است و طی اون لازم است رجا است و صبر است و شکر، و اون چه راه انحرافی است یأس است و جزع است و کفر نعمت. هر کدام از اینها مقابل مذمومی دارد، یعنی صبر مقابلش جزع است و رجا مقابلش یأس است و شکر مقابلش کفر. درباره رجا و امید سخن در این است که سالک باید به رحمت خدا امیدوار باشد. وقتی امید محقق است که مقدمات رسیدن به رحمت حق را فراهم کرده باشد. در اوائل امر این رجا ضعیف است و در اواسط متوسط است و در پایان این امر قوی می شود تا اینکه از سقف رجا می گذرد و طمأنینه می رسد. اگر سالک مقدمات رسیدن به رحمت را فراهم نکرده باشد، در حقیقت سالک نیست. او تمنی دارد، او آرزوی رحمت را در دل می پروراند، نه امید رحمت را در سر، چون مقدمات کار را فراهم نکرده است. مثل یک کشاورزی که نه زمین را شیار کرد نه بذرافشانی کرد، اونگاه آرزومند محصول تازه است. اگر وسیله را فراهم نکرده باشد، انتظار او انتظار آرزومندانه است و ناروا. معلوم می شود او اهل طریق نیست، سیر و سلوکی ندارد. ولی اگر مقدمات کار را فراهم کرده است، نظیر کشاورزی که زمین را شیار کرد و بذرافشانی کرد، به انتظار محصول نشسته است، این حالت را میگن حالت رجا و امیدواری، که امید چیزیست خوب و آرزو چیزیست بد. آرزو در صورتی است که انسان مقدمات را فراهم نکرده باشد و امید در جایی است که مقدمات را فراهم کرده باشد. کسی که اهل سیر و سلوک است، او با تمنی و آرزو به سر نمیبرد. در قرآن کریم تمنی محکوم شد و بود لیست به امانی کن ولا امانی اهل کتاب، یعنی کار با آرزو و امانی و تمنیات شما حاصل نمی شود. نه تمنی های یهودی ها و مسیح ها برآورده می شود و نه تمنی شما. کار با ایمان است و با عمل صالح. پس آرزو چیز خوبی نیست، ولی امید چیز خوبی هست. فرق آرزو و امید همان است که به عرض رسید. و اگر کسی همه وسائل را فراهم کرده باشد و به مرحله یقین رسیده باشد، این شخص مطمئن است، نه امیدوار. طمأنینه بالاتر از رجا و امید است. اگر یقین داشت قلبش مطمئن است، و اگر یقین نداشت امیدوار است، و اگر مقدمات را فراهم نکرد آرزومند است. در مقابل رجا مسئله یأس مطرح است. یأس یعنی ناامیدی که بسیار بد است. کافران از رحمت خدا ناامیدند و یأس از رحمت خدا هم کفر آور است. فرق این دو مطلب آن است که اگر کسی کافر بود و قیامت معتقد نبود، چون قیامتی را به گمان خود نمیپذیرد، سخن از بهشت و جهنم در باره او مطرح نیست تا از جهنم هراسناک باشد و به بهشت امیدوار، چون قیامتی را باور ندارد. از این جهت از بهشت ناامید است. ولی یأس از رحمت خدا کفر. یعنی اگر کسی به جایی برسد که بگوید دیگر از خدا معاذالله ساخته نیست که مرا بیامرزد یا فلون شخص را بیامرزد، اگر یأس از رحمت خدا پیدا شد که بازگشت این یأس به این شد که یا در قدرت خدا تردید کرد یا در بیکران بودن رحمت خدا شک کرد، خیال کرد رحمت خدا محدود است یا قدرت خدا محدود، این خیال و این باور زمینه کفر را فراهم میکند. لذا یأس از رحمت خدا به عنوان کفر در قرآن مطرح شده است. لا ییأس من رحمت الله الا القوم الکافرون. ولی قرآن کریم مسئله یأس را در برابر امید مطرح کرد. فبود مؤمنین امیدوار باشند و مؤمنین از یأس پرهیز کنند، مبادا از رحمت خدا ناامید باشند، چه در باره خود و چه در باره دیگران. چون رحمت خدا بیکران است از یک سو، قدرت خدا نامحدود است از سمت دیگر، بنابراین نمی شود کسی به مقام یأس برسد، یعنی بگوید دیگر خدا نمی تواند بیامرزد یا دیگر رحمت خدا تمام شده. لذا یأس از رحمت منهیست. در قرآن کریم به مؤمنین هم دستور رجا داده شد و نهی از یأس. اما در باره رجا و امید فرمود یدعون ربهم خوفا و طمعا، که این گونه از تعبیرات گرچه جمله خبری است و معنای وصفی را به همراه دارد، ولی ضمناً دستور است. نوعی مؤمن کسی است که هم از آینده ترس دارد هم به آینده امیدوار، چون ممکن است اعمال او مقبول نباشد لذا هراسناک است، چون رحمت خدا بیکران است لذا امیدوار است. ولی یأس از رحمت را قرآن نهی کرد و مود یا ایها الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، شمایی که بر جان خود ستم کردید و اسراف کرده اید از رحمت خدا ناامید نباشید. چون کسی هر گناهی که انجام میدهد و هر کسی هر ستمی را که میکند در حقیقت به خود میکند. لذا قرآن تعبیرش این است که اسرفوا علی انفسهم، نعمت جان را، نعمت هوش را، نعمت اعضا و جوارح را بی جا مصرف کردن، این اسراف است. گاهی انسان در مال اسراف میکند، گاهی میبینید با نشستن جلساتی بی اثر، با گفتگوهای بی اثر این قدرت گویایی را بی جا صرف میکند، این عمر را بی جا صرف میکند، خاطرات را بی جا صرف میکند. این اسراف است. اسراف تنها در مال نیست، اون شب نشینی بی سود اسراف است، اون گفتگوها و خنده های بی جا اسراف است. یعنی عمر را به بیجا صرف کردن، قدرت را به بیجا صرف کردن. گاهی ممکن است انسان چند ساعت یک جا بشیند، به حرفهای عادی بگذراند بعد خسته می شود و بر می خیزد، این قدرت و توان که نعمت الهی بود بیجا صرف کرده است. وقتی بیجا صرف کرد می شود اسراف. اسراف در عمر کرد، اسراف در وقت کرد، اسراف در قدرت کرد، اسراف در گویایی کرد و مانند آن. به هر تقدیر قرآن کسانی را که اسراف کرده اند دستور می دهد که ناامید نباشید، راه برای برگشت باز است. اسرف و علا انفسهم لا تقنطون من رحمت الله، چون ان الله یغفر الذنوب جمیعا. اونگاه فرمود اسلم الله و انیب و منقاد باشید، به توبه کنید و برگردید و بقیه عمر را جوان بکنید. اگر توانستید شب زودتر بخوابید و سحر برخیزید، این استفاده صحیح از عمر است. ولی شب را به هر چه که دلتون خواست گذروندید، این اسراف در عمر است و وقت. به هر تقدیر ناامیدی نهی شد و امید امر شد. لذا درباره مردان با ایمان تعبیر قرآن کریم این است که یرجون تجارتن لن تبور، اینا امیدوارن که یک تجارت بی ضرری را انجام میدن که بائر نیست تجارت اینها. عده تجارتشون سودآور نیست، فما رب به تجارتهم، و اما عده تجارتشون سودآور است. کسانی هستند که مقدمات کار را فراهم کردند و یک کار خیر انجام دادند و خداوند ده برابر یا بیش از ده برابر پاداش میدهد. پس رجا در مقابل یأس است و مراحلی هم دارد. البته قدر مشترک حالت یقین و رجا و آرزو انتظار است. یعنی هر سه گروه منتظرند، هم اونهایی که به اهل به یقین رسیدند و اهل طمأنینه اند منتظر آینده خوبند، هم اونها که امیدوارند منتظر آینده خوبند، هم اونها که آرزومندند. منتها انتظار آرزومندان خام است و انتظار امیدوارانه پخته است و انتظار مطمئنانه اصاره میوه های پخته. این خلاصه سخن در رجا و مقابلش است. البته اون کرا که محقق توسی در اوساق الاشراف کردن بارها به عرضتون رسید، هم جای نقد علمی فراوان دارد، هم بسیار ناقص و قاصر و کوتاه است. آیات فراوانی در زمینه رجا و مقابل یأس هست. روایات مخصوصا نهج البلاغه و قرر و درر عامودی که سخنان نورانی امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه را جمع کرده است، در مسئله خوف و رجا روایات فراوانی دارد. منتها اینها برای تبیین خطوط کلی است. بعد از مسئله رجا نوبت به صبر می رسد. سالک باید صابر باشد. کسی که اهل سیر و سلوک است، در تهذیب روح قدم بر می دارد، باید صبر کند. صبر در مقابلش جزع است. باید از جزع بپرهیزد، چون جزع راه انحرافی است. باید صابر باشد، چون صبر راه مستقیم است. در صبر سه مسئله است. یکی اینکه صبر چیست و یکی اینکه صبر در چند مورد هست، یکی اینکه صبر چند درجه دارد. اما درباره صبر گفتن صبر حبس است و خود حبس نفس است و خودداری است. اعتراض نکردن، مضطرب نبودن، شکایت نکردن، اعضا و جوارح را در جهت غیر صحیح حرکت ندادن، در حوادث پیرهن ندریدن، مشت به سینه نزدن، سیلی به صورت نزدن و دست به زانو نزدن، اینها را میگویند صبر. مقابلش جزع است. پس صبر یعنی خیشتنداری. البته یه فرق اخلاقی با حلم دارد. این خیشتنداری را صبر میگویند. این مطلب اول. صبر را به سه قسم تقسیم کردن که معروف است: صبر هنگام طاعت، صبر از معصیت و صبر بر مصیبت. صبر هنگام طاعت این است که انجام کارهای واجب و مستحب دشوار است و انسان ممکن است در برابر این عمل دشوار مقاومت نکند، ولی سیر و سلوک مستلزم مقاومت است. باید در هنگام اطاعت صبر کند. از خواب برخاستن و نماز صبح را ادا به جا آوردن ممکن است برای جوان دشوار باشد، ولی باید برای طاعت صبر کند. یا روزی گرفتن در هوای گرم ممکن است ناگوار باشد، باید اطاعت کرد. حضور در جبهه بوجنگ یا حضور در صحنه امر معروف و نهی از منکر که اطاعت است ممکن است دشوار باشد، ولی باید صبر کرد. این صبر بر طاعت است. صبر از معصیت آن است که چون نوع معصیت ها با شهوت همراه است، لذا گواراست. پرهیز از این امر گوارا برای انسان مخصوصا جوان دشوار است. او اگر چون که بخواهد معصیت نکند برای او سخت است. باید صبر بکند از معصیت و تن به تباهی گناه ندهد. این صبر از معصیت است. و رویدادهای ناگوار و رخدادهای ناملایم به نام مصیبت، این هم زمینه جزع را فراهم می کند. کسی که اهل سیر و سلوک است صابر است و خویشتن‌دار و در مصائب صابر است. این موارد صبر. اما اقسام صبر که مطلب سوم است، سه قسم است. صبر توده مردم که اوائل سیر و سلوک است. صبر بزرگان و سالکان که در وسط راهند و صبر واصلان که به مقصد رسیدن. اوائل صبر این است که انسان چه در باره طاعت، چه در باره معصیت، چه در باره مصیبت وقتی خواست صبر بکند، زبان به شکایت دراز نمی کند، زبانش را تعلیم داد و اعضا و جوارحش را هم به حرکتهای غیر مشروع وادار نمی کند. یعنی سیلی به صورت نمی زند، بر مصیبت صورت نمی خراشد، مشت به سیله نمی زند و یقه پاره نمی کند، پیرهن نمی درد و دست به زانو نمی زند و جزع نمی کند، اعضا و جوارش رو کنترل می کند، اما قلبش مضطرب است و می تپد. این مرحله ضعیف از صبر است. قلبش مضطرب است ولی زبانش ساکت و اعضا و جوارش هم ساکت. این مرحله ضعیف صبر است. از این مرحله بالاتر کسی است که چه در طاعت، چه در مصیبت، چه در معصیت صبر می کند، اما صبر زاهدانه و صبر عابدانه. صبر می کند تا اجر خود را در قیامت دریافت بکند، از دوزخ برهد و به بهشت الهی بار یابد. این صبر سوداگرانه است که زاهدان و عابدان دارد. در اینجا قلبش هم مضطرب نیست، مثل اینکه زبانش هم شکایت نمی کند و اعضا و جوارحش هم کارهای غیر معتاد ندارد، اما هدف او از این خیشتنداری رهایی از جهنم و رسیدن به بهشت است که صبر زاهدانه و عابدانه است. قسم سوم صبر عارفان است. عارفان صابرند، اما نه برای اینکه از جهنم برهند یا به بهشت برسند، گرچه از جهنم رهیده به بهشت رسیدند، ولی هدف اونها پرهیز از جهنم یا وصول به بهشت نیست. هدف اونها تأمین رضای الهی است. ذات اقدس اله درباره کسانی که صبرشون زاهدانه و عابدانه است می‌فرماید: انما یوفى الصابرون اجورهم بغیر حساب. و مانند آن که برای صابر اجری فراهم کرده است، مزدی فراهم کرده است. معلوم می‌شود اینها اجیرانه صبر می‌کنند. اما برای عارفان صبری است که قرآن با بشارت از او یاد میکند. فهم به بشر صابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون اولئک علیهم صلوات من ربهم رحمه و اولئک هم المهتدون. همو صابران عارف منش را بشارت بدید. اینا کسانی هستند که اگر مصیبت و رخداد ناگواری را مشاهده کرده اند میگویند انا لله و انا الیه راجعون، یعنی همه هستی ما و کمالات ما و اون که داریم که تکوینن که اعتباراً از خداست و همه هم به سوی خدا برمیگردیم. او به ما داد و دادهای خود را از ما میستانند و میگیرند. انا لله و انا الیه راجع اون. او صبرش عارفانه است و موحدانه است. او صبر نمی کند تا به میوه های بهشت برسد. او صبر می کند برای این خود را مالک نمی داند. می گوید اون چه در پیش ماست امانت دوست است و دوست به ما امانت داد و از ما امانت را پس گرفت. اون روزی که دست ما بود ما به او دل نبستیم، امروز که از دست دادیم در فراقش نمی نالیم. این صبر عارفان است که خدا به این گروه بشارت داد و بر این گروه صلوات می فرستد. ولا جعلهم صلوات من ربهم. گرچه در سوره احزاب برای همه مؤمنان صلوات می فرستد و الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور، ولی برای صابران صلوات مخصوص می فرستد. و گرچه در این آیه صبر هنگام مصیبت مطرح شد ولی به عنوان تمثیل است نه تعیین، یعنی اختصاصی ندارد. صبر در موقع اطاعت هم این چنین است، صبر در موقع معصیت هم این چنین است. یعنی اگر کسی دشواری جبهه رفتن را یا دشواری روزه گرفتن را یا دشواری نماز شب را یا دشواری از خواب برخاستن و نماز صبح را و ادا خوندن و مانند اون را لله تحمل کند، از باب انا لله و انا الیه راجعون تحمل کند، از باب انا لله تحمل کند، قرآن او را بشارت میدهد و بشر صابرین. بعد خداوند صلوات مخصوصش را بر او نازل میکند، علاوه علیهم صلوات من ربهم و رحمه، این رحمت رحمت خاصه است. بعد فالمراوی که هم المهتدون، اینا نه تنها مهدیان بلکه مهتدیان. مهتدی بالاتر از مهدی است. مهدی یعنی هدایت شده، مهتدی یعنی خیلی هدایت شده. اهتدا به هدایت نظیر اقتدار و قدرت است که زیادی کلمات و مبانی نشانه زیادی معانی است. اگر گفتیم فلان شخص قادر است و گفتیم دیگری مقتدر است، معنای اقتدار بالاتر از معنای قدرت است. اگر گفتیم فلان شخص هدایت شده است و اما دیگری مهتدی است، یعنی هدایت دیگری بیش از هدایت اوست. کسانی که صبرشون عارفانه است مهتدی هستند، اونها که صبرشون زاهدانه و عابدانه است مهدی هستند. به هر تقدیر معنای صبر و موارد سگانه صبر و درجات سگانه صبر مشخص شد. در مقابل صبر هم جزا است. ممکن است کسی جزای تام داشته باشد یا جزای متوسط، ولی اگر کسی به مقام صبر شاکرانه و عارفانه رسیده است، منزه از هر گونه جزا خواهد بود. در مقام صبر نکته‌ای رو محقق طوسی یادآور می شود و این است که امام پنجم باقر العلوم محمد ابن علی صلوات الله و سلامه علیهما یک دیداری با جابر ابن عبدالله انصاری داشت. جابر ابن عبدالله انصاری از سالمندان معاصر امام پنجم بود و از اصحاب رسول خدا صلوات الله و سلام علیه بود و در اواخر عمر دیگر اعضا و جوارح را دارد از دست میدهد. وقتی به حضور امام پنجم رسیده است، امام از او سوال کرد در چه حالت هستی، یا خودش بدن شرح حال را به عرض حضرت رسوند. به امام پنجم عرض کرد من الان در حالیم که پیری برای من بهتر از جوانی است، مرض برای من بهتر از سلامت است، مرگ برای من بهتر از زندگی است. یعنی من به لطف الهی در سیر و سلوک به اینجا رسیدم که خواسته خدا را به خواسته خودم مقدم می دارم. نه تنها از مرض بدم نمی آید، بلکه چون مرض مرا متنبه می کند، مرض را بهتر از سلامت دوست دارم. بماند. اما امام پنجم سلام الله علیه فرمود ما در این حد نیستیم، از این حد بالاتریم. ما از خود خواسته ای نداریم. ما نمی گوییم مرض برای ما بهتر از سلامت، نمیگویم پیری پیش ما بهتر از جوانی است. میگویم هر چه را خدا خواست ما همون دارد. این همان است که هرچه الان پسندم اون چرا جانم پسندم. این مقام رضاست که فوق مقام صبر است، یعنی مقام صبر به اون سقف نهاییش که رسید به مقام رضا میرسد، صابر به مقام راضی بهار میامد. اونگاه جابر ابن عبدالله انصاری که پیرمرد است، سالمند است و از اصحاب رسول خدا صلوات الله و سلام علیه است، در پیشگاه امام پنجم عرض ادب میکند، او رو میبوسد، بعد عرض میکند و از پیغمبر صلوات الله و سلام و علیه و آله شنیدم که به من فرمود جابر تو یکی از نوه‌های من را که محمد ابن علی است به نام باقر او رو میبینی، او یبقر العلم کما یبقر الثور علی عرض، او علم را میشکافد همون طوری که در هنگام شیار کردن یک کشاورز زمین را میشکافد. او علم را میشکافد، اون نقاط تاریک و مبهم را بر میدارد، مطلب را تحلیل میکند، زیر رو میکند، عمیقا بررسی میکند، درون مطلب را میشکافد. لذا فرمود جابر ما این چه نیستیم، ما در مقابل خدا خواسته ای نداریم که بگوییم ما مرض را بهتر از سلامت دوست داریم، این چنین نیستیم. ما میگوییم پسندم آنچه را جانم پسندم. این مقام رضاست که فوق مقام صبر است، که البته بحثی جدایی دارد. در کنار مقام صبر مقام شکر است. شکر در مقابل کفر است. کفران نعمت یک حساب است، شکر نعمت حساب دیگر. شکر نعمت هم این است که انسان سراسر جهان امن از آفاق و انفس را، امن از خود و جهان را، عالم و آدم را نعمت خدا بداند. این یک مطلب. و بداند که در کنار سفره نعمت خدا نشسته است. این دو مطلب. و بداند که این نعمت ها را باید به جا مصرف بکند. این سه مطلب. بنابراین سراسر جهان را نعمت خدا دانستن و خود را متنعم دانستن و خدا را ولی نعمت دانستن و معتقد بودن و همه این نعمت ها را به جا صرف کردن و از قلب و عظمت خدا و ولی نعمت بودن و معتقد بودن و با اعضا و جواره سناگوی حق بودن و این نعمت ها را به جا مصرف کردن، می شود شکر. در مقابل شکر نعمت کفر است. کفران نعمت در مقابل شکر. کسی که اهل سیر سلوک و تهذیب روح است باید شاکر باشد. شکرم البته درجاتی دارد. یک وقت انسان نعمتهای خدا را به رسمیت میشناسد و اونها را به جا صرف میکند، اما زاهدانه و عابدانه تا در قیامت نسوزد یا به بهشت بار یابد. یک وقت شکر میکند خدا را عارفانه، نه زاهدانه، یعنی میگوید خدایا هستی من و کمالات من، هستی جهان و کمالات جهان نعمتی توست و تنها ولی نعمت توییم، بر سر سر سفره بنشستیم خدا رزاق بود. اگر در کنار سفره دیگری نشستیم رازق خداست، و اگر سخنان یک گوینده یا کتاب یک نویسنده را مطالعه میکنیم معلم خداست. در کنار سفره هر مدرسی نشستیم مدرس راستین خداست. در کنار سفره هر گوینده گوش فرا داده ایم گوینده خداست. در کنار سفره هر پند و اندرز دهنده نشسته ایم اون ناصح راستین خداست و ماننده. چه غذای ظاهر چه غذای باطن، بر سر هر سفره بنشستی خدا رضا. اونگاه با این دید می شود شکر عارفانه. در این گون از موارد عارف از مسئله توجه به نعمت و توجه به ولی نعمت می رسد. گاهی خدا می فرماید اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، به یاد نعمت من باشید. وقتی به یاد نعمت من بودید شاکر نعمتی، ولی این شکرتم لازیدنکم، شکر نعمت نعمتت افزود. پس در یک بخش از آیات فرمود اذکر و نعمتی التي انعمت علیکم، در بخش دیگر صرف از مسئله توجه به نعمت و توجه به ولی نعمت میرسد. گاهی خدا میفرماید اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، به یاد نعمت من باشید. وقتی به یاد نعمت من بودید شاکر نعمتید، ولی این شکرتم لازیدنکم، شکر نعمت نعمتت افزون کنه. پس در یک بخش از آیات فرمود اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، در بخش دیگرم فرمود اگر شکر نعمت کردید شکر کردید من مزید را به شما اعطا میکنم، این نعمتتون را افزود میکنم. بالاتر از این شکر عارفانه است که انسان ولی نعمت را میبیند، به یاد ولی نعمت است نه به یاد نعمت. چیزی برای اونها جز ولی نعمت جاذبه ندارد. گاهی میبینید یک کسی میوه به او رسیده، او خیلی خوشحال است، یه وقت از این مرز بالاتر فکر میکنند بیاد خب این میوه هایی که خداوند آفریده یه مقدار زیادی از اینا را حیوانات میخورند، همون رو درخت حیوانات میخورند، یا از درخت میفتد حشراتی که توان پرواز ندارند میخورند، یه مقدارم نصیب ما میشود، این مهم نیست. حیوانات را اگر کنون که ذبح کرد یا شکار کرد از گوشت اونا میخواد استفاده کنند، اینا رو نعمت حق میدانند. باید خیلی از این حیوانات میمیرند، کرگس ها و شاه اینا گوشت ها اینا رو میخورند، یا گرگ های بیابان خیلی از اینا رو شکار میخورند میخورند، یه مقدارش هم نصیب ما میشود، اینها مهم نیست. درباره علم و معرفت اگر نعمتی نصیب کسی شد شاکر میشود، خدا را شاکر است که علمی بوداد، معرفتی بوداد، اخلاقی بوداد، قسط و عدلی بوداد، نوع دوستی و نوع پروری را بوداد. اینها نعمتهای برتر است. گاهی از اینها هم بالاتر می روید. باید خیلی از این اوصاف را ملائکه هم دارد. و من خلیفت الله هم نباید در حد فرشتگان به سر ببرم. اونگاه از همه اینها می گذرد. مات خدا یا همه اینها نعمت هستن، ولی بهترین نعمت خود ولی نعمت است، چون که بهترین مذکور خود ذاکر است، بهترین مشکور خود شاکر است، بهترین مذکور خود خداست، بهترین معروف خود خداست، یا خیر معروف عرف، یا خیر مذکور ذکر، یا خیر مشکور شکر و مانند. در این حال چیزی اونها را راضی نمی کند مگر علاقه به حق و لقای حق. این که میبینید یه عده بیتابن و قدرت تحمل ندارن برای آنست که گاهی یک سلسله علاقه های مجازی در کسی پیدا میشود، اونا مستربن چه رسد به اون علاقه حقیقی. گاهی انسان در بعضی از مراسم خیلی مسترب است، مراسم نشاط آور هم هست، در جشن ها و عروسی هایی که برای فرزندش اقامه می کند خیلی مشتاقانه مضطرب است، با اینکه این زود گذر است چیزی نیست، ولی اگر که اون که بخواهد به جمال خدا دل ببندد او به حق بیتاب است. عجبا للمحب کیف ینام، دوست حق خواب نمی رود. این نعمت الهی را در خود حق خلاصه می‌بینند. خود حق نعمت است، ولی نعمت بهترین نعمت است. اونگاه شکر او را می‌کند، یعنی محبت او را در دل و معرفت او را در جان و آتش لقای او را در جگر می‌پراند. و لئن شکرتم لازیدنکم در اینجا شامل او خواهد شد، یعنی چون شما شکر نعمت را در حد معرفت حق می دانید، خدا هم حسیتون را اضافه می کند نه نعمتتون را اضافه بکند. اگر کسی شهر گذار نعمت حق بود خدا نعمت او را اضافه می کند، ولی اگر کسی شهر گذار خود حق بود خدا او را اضافه می کند. او را اضافه می کند یعنی چه؟ یعنی درجات حسی او را برتر می کند، ذات او را کامل تر می کند. اگر قبلا جزء عمل و صالحات بود الان جزء صالحین است، و اگر جزء صالحین بود جزء کملین اهل صلاح است که در باره ابراهیم خلیل سلام الله علیه آمده است که به انه فی الاخره لمن الصالحین. در بحث های قلب عرضون رسید که صالح غیر از عمل صالحان هست، این یک مطلب، و خود صالح هم مراتب فراوانی دارد، این دو مطلب. انبیا گرچه جز صالحینن کلون من الصالحین، اما همه اینها در آخرت جز صالحین خواهند بود از یک سوی، و در دنیا همه اینها از اون صالحین به شمار نمی آیند مگر کملین از اولیای الهی مثل حضرت طاهرین صلوات الله و سلامه علیه مجمعین، که اینا هم در دنیا از صالحینن هم در آخرت از صالحینن. بر تقدیر شکر مراتبی دارد، در مقابلش کفر است به نام کفر نعمت. این که گفتن شکر نعمت نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند، اونم به همین ترتیب است. یه وقت از کسی شکرگزار نعمت حق است ولی حق شناس نیست، یعنی تمام تلاش و کوششش این است که نعمت خدا را شناسایی کند، به جا صرف کند، واجب و مستحب را انجام بدهد، حرام و مکروه را ترک کند، برای اینکه از جهنم برهد و به بهشت برسد. این در حقیقت کفران نعمت کرده است، یعنی منعم را ندید ولی نعمت را ندید. این سوداگرانه شکر کرده است یا اجیرانه سپاسگزار حق بوده است. این نعمت خدا را مصرف کرد، به جا مصرف کرد تا نعمت بهتری به او بدهد. همین. و عالی ترین مرحله شکر همون عجز است، اعتراف به عجز است. چون اگه کسی بخواد شکر کند، چه با اعضا و جواره، چه با زبان، چه با قلب، خود اینها از نعمتهای خدا هستند. یعنی قلب نعمت خداست، زبان نعمت اله هست، اعضا و جواره نعمت خداست، و به کارگیری و استعمال این نعم در ثنای حق هم نعمت حق. پس انسان اگر چون که نعمتی به او رسید بخواهد شاکر باشد، ناچار است از دو نعمت دیگر مدد بگیرد. یعنی چه؟ یعنی قلب، زبان، اعضا و جوارح که نعمت خدا هستند، از این نعمتها مدد بگیرد، اینها را وادار بکند به معرفت، وادار بکند به اقرار، وادار بکند به سجود و خضوع و خشوع و مانند آن، که اعمال این نعم در ثناگوی حق خودش نعمت جدا است. خب اگر کسی خداوند به اون نعمتی داد خاص شاکر باشد، دو تا نعمت دیگر هم باید به کار بگیرد، یعنی دو نعمت دیگر هم نصیب او می شود. یکی اصل قلب و زبان و اعضا و جواره که وسائل شکرند، یکی به توفیر به کارگیری اینها در راه صحیح. لذا هر شکری که کرده است برای اون شکر که خود یک نعمتی است، شکر دیگر لازم است. اینی که امام سجاد صلوات الله و سلام علیه در همون دعای حمد صحیفه سجادی عرض میکنه، خدایا ما هر وقتی که گفتیم هم، یک بار دیگری باید تو را هم بکنیم که تو را هم کردیم، شکر بکنیم که تو را شکر کردیم، بیجا زبان نگشت، بیجا اعضا و جوار حرکت نکرد. لذا چاره جز اعتراف به عجز نیست. یعنی خدایا همه نعم از توست، ما به نام نعمت فی من احسانک، لا سن الی ولا لغیری فی احسانک ولا عذری فی ساعتک. خدایا همه نعم از آن تو، هیچ چیزی نه از ماست نه از دیگری، چون دیگران هم نعم تو هم. چاره جز اعتراف به عجز نیست. در صحیفه سجادی مسئله ما عبد تو که ما عبد ناک حق ما عبادتک آمده، در مسئله نهج البلاغه مشابه این آمده که فرشتگان که راسخان در علمن، رسوخشون در علم در اعتراف به عجز ظهور میکنند، یعنی میفهمند که توان تأدیه نعم شکر حق را ندارند. این عالی ترین مرحله است. اما نه اینکه این بهانه باشد بگوید به اینکه از دست و زبان که برایت که از عهده شکرش بدراید همین این را بهانه قرار داد، نه، چون اون بزرگوار این جمله را فرمود، ده ها جمله دیگر در نثر و نظم به عنوان شکر حق گفت، خودش هم سالک این کوی بود. این از دست و زبان که برایت که از عهده شکرش بدراید در کنار هر سپاسگزاری و ثناگویی حق است. یعنی انسان وقتی نعمتها را شناسایی کرد، منعم را شناسایی کرد، نعمتها را در جا صرف کرد، الحمدلله رب العالمین گفت، اونو در کنار این همه سخنها و حرفها و عملها گفت خدایا از دست و زبان که براید. نه تنها از دست و زبان که براید، از دست و زبان و دل که براید، از دل که براید، از قلب که براید، که از عهده شکرت بدن آید. این چنین است، چون خود قلب و اعتقاد قلبی هر دو نعمت است. اگر قلب بخواهد در برابر خدا شاکر باشد، چون نعمتی را دریافت کرده است، با صرف دو نعمت باید شکر کند، یکی اصل قلب، یکی بکارگیری قلب در مسئله اعتقاد. لذا بهترین راه و عالی ترین راه برای مرحله شکر برای سالکان و کوی حق اعتراف به عجز. در قرآن کریم زمینه اعتراف به عجز را مشخص کرده است، فرمود به این که اگر همه دریاها مثلا یا هفت دریا کمک دریای اول بیان مرکب بشوند و نویسنده ها بخواهند نعم الهی را بنویسند مقدور نیست. در بخش دیگر هم فرمود این تعد نعمت الله لا تحصوها. اگر بخواهید نعم الهی را شماره کنید مقدورتون نیست و همه اینها در اختیار شماست، مسخر است برای شما. این انسان است که باید بهره بگیرد، بقیه کل جهان سفره الهی است، عدیم جهان سفره عام اوست. عدیم یعنی سفره. آسمون ها سفره است برای منجمان و برای سائران و مسافران سپهری، زمین سفره است، دریا سفره است برای غواصان، جهان سفره است برای گیاه شناسان، معادن سفره است برای زمین شناسان و معدن شناسان، سراسر جهان سفره است. در همون دعای صحیفه سجادی آمد از خدایا تو به انسان، به نوع انسان اون قدرت را دادی، اون فضیلت را دادی که بر کل جهان ملکم، به ما فضیلتی دادی و اون فضیلت الملکه علی ما خلقت علی السماوات و الارض. این مضمون البته خلفای راستی که اولیای الهی هستند با معجزه بر کل جهان ملک هستند، یعنی مظهر رب العالمین هستند، ملک کل عالم هستند. دیگران از راه های علمی هر کسی می تواند بر گوشه سلطه پیدا کند و این تسخیر الهی است که خدا مسخر کرده است، نه انسان مسخر کرده باشد، خدا برای انسان مسخر کرده است. نظام مستحب است کسی که سوار مرکوب می شود بگو سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین و انا الی ربنا لمنقلبون. این اختصاصی به اسب و مانند اون ندارد، گرچه آیه در مورد سوار شدن بر انعام و مانند آن است، بر اسب و این هاست، ولی اگر کسی سوار اتومبیل شد، سوار کشتی شد، سوار ترن شد، سوار هواپیما شد، سوار آبرو شد، سفر هر سفینه دیگر شد، شایسته است بگه سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین و انا الی ربنا لمنقلبون. پروردگارا ترا به قدرتی بیکرانت قسم، توفیق فهم معارف الهی، آشنایی و احکام دین و حکم خودت را به همه ما مرحمت بفرما، توفیق صبر و رجا و شکر و راه یابی به درجه عالیه شکر که اعتراف به عجز است به همه ما مرحمت بفرما، تا به عزت قسم نظام اسلامی را در سایه عنایت های خلیفت و ولیت امام زمان ارواح نافدا تا تا ظهور اون حضرت حفظ بفرما. خدمتگزاران نظام اسلامی و امت مسلمان را به انجام وظایف مشروعشون آشنا بفرما. مقام معظم رهبری را در سایه عنایت‌های ولیت امام زمان ارواح نافدا حفظ و حمایت بفرما. مراکز علمی، حوزه‌های علمی، مراجع تقلید را در سایه عنایت‌های ولیت ارواح نافدا حفظ و حمایت بفرما. مشکلات اقتصادی جامعه اسلامی را با هوشمندی دولت مردان و کوشش مسلمان‌ها و ملت اسلامی برطرف بفرما. تمامیت ارضی استقلال مملکت را در سایه ولایت اون حضرت تأمین بفرما. ارواح مؤمنان عالم عموماً علما و مؤلفان علوم الهی، اساتید و ذوی حقوق و شهدا اسلام، امام راحل، همه را با انبیاء علیهم السلام محشور بفرما. بین ما و قرآن و عترت لحظه جدایی نینداز. پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. غفر الله لنا و لكم و السلام علیکم و رحمت الله.